الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في السر والعلن واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإن الله سبحانه قد أمرنا في محكم تنزيله فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه از خدای بزرگ و مهربان برای شما عزیزان بزرگواران توفیق و سعادت و سرفرازی و سربلندی را مسلط دارم. پروردگار مهربان شما و اهل بیت و فرزندانتون را و همه ما را اهل هدایت و اهل سعادت بگرداند و دست همه ما را گیرد و ما را برای راست هدایت فرماید. پروردگار مهربان به همگی من توفیق طاعت و عبادت و ذکر و شکرش عنایت بفرماید. قطعا نعمتهای پروردگار در زندگی ما انسان ها بیشمار است و این تعد نعمت الله لا تحصوها. پروردگار چون به نعمتهای خود در قرآن اشاره دارد می فرماید که اگر بخواهید نعمتهای من بشمارید از شمردن اون عاجز خواهید ماند. در کنار اون قطعا این انسان از اینکه بتواند به شکل تمام و کمال از عهده شکر نعمتهای پروردگار باز بر بیاد قطعا عاجز خواهد ماند که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همون به که ز تقصیر خیش یک را برای ما مونده، حال که در مقابل آن همه نعمتهای پروردگار ما از شکرش عاجزیم، یه نکته برای ما مونده، اینه که بنده همون به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، از خدای خودش عذرخواهی کنه. چرا؟ بر نتزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد، چون واقعا این انسان توان اون را نخواهد داشت که پاسخگوی اون همه نعمتهای عظیم الهی باشه. نعمتهای پروردگار قطعا ظاهر و باطنی داره. ما یک نعمتهایی داریم که آشکاره، یه نعمتهایی داریم که باطنه، یه نعمتهایی داریم که واقعا ما همیشه برای ما ملموسه، یه نعمتهایی وجود داره که ما بدون اون نعمت ها یا زندگی سخت می گذرد یا زندگی ممکن نیست، اما اون نعمت ها قابل مشاهده نیست. این اکسیژنی که ما بهش تنفس می کنیم برای ما قابل مشاهده نیست. برای یه لحظه اگر ما ازش محروم بشیم، یعنی ما از زندگی محروم شدیم. بله، نعمت های پروردگار در زندگی ما همه زندگی ما را فرا گرفته. اما نکته اینجاست، ما نعمت های مادی داریم و نعمت‌های معنوی داریم. نعمت‌های مادی شکرش واجبه، نعمت‌های معنوی نیز شکرش واجبه. تا تفاوت بین این دو نعمت خیلی مهمه. نعمت‌های مادی به کس و ناکس داده میشه، مال و ثروت و دارایی و پست و مقام و نام و نشان و امثالش به کس و ناکس داده میشه. پست و مقام به فرعون داده شد که ادعای خدایی را داشت، مال و ثروت به قارون داده شد که با همه ناشکری و ناسپاسیش در مقابل پروردگارش قد علم کرده، وزارت به هامان داده شد که با همه جبروت و طغیانش در کنار فرعون قرار گرفته بوده. اما نعمت‌های معنوی پروردگار به کسانی داده میشه که لیاقت و شایستگیشو داشته باشن. اینجا با دقت بشه، خداوند نعمت‌های معنوی خود را مثل هدایتش، مثل توفیق انجام کار خیر، مثل خدمتگذاری به خلق خدا، مثل بر و نیکی به والدین، مثل تربیت صحیح فرزندان، این نعمت‌های معنوی به کسی داده میشه که لیاقت و شایستگیش داشته باشه. اینجاست که من میتونم میزان قرب خود و بعد خود رو از خدا مشخص کنم که آیا من واقعا مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفتم یا نه، آنچه به من داده شده فقط یک امتحان آزمایشه. اگه خود را در مسیر هدایت دیدید، اگه خود را انسان خیرخواه و دلسوزی دیدید، اگه خود را یافتید که واقعا به فکر مساکین و ایتام و قوم و خیش و جماعتید، اگه خود را یافتید که واقعا دغدغه ذکر و طاعت و عبادت و بندگی خدا دارید، مطمئن باشید که مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفتید. ولی اگه من نوعی ببینم خداوند امکانات مادی فراوانی در اختیار من قرار داده، اما من انسان مال و ثروت و دارایی و پسنداز و امثال آن شده دغدغه ذهنی من، شده هم و غم من از طاعت و عبادت و بندگی و از ساختن و آباد کردن خانه آخرت خیش غافلم، سخت مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتم و در خطری قرار گرفتم. اگر بیدار نگردم و خود را نجات دهم، کار من تمامه. بزرگواران، این سوال الان برای خود من مطرح است. مادامی که نعمت‌های خدا دو قسمه، مادی و معنویش، آیا واقعا من اگه به زندگی خودم نگاه کنم، من از هر دو نعمت برخوردارم یا نه؟ چگونه به خونه دل بستیم؟ لازمه دیگه. چگونه به زن و فرزند علاقه مندیم؟ جزء لوازمات زندگی است. چگونه برای خانه زیبا، داشتن خانه زیبا و ماشین خوب در تلاشیم؟ اینا همه لازم و ضروری است. آیا در کنار اینها دغدغه آخرت خیش را نیز داریم؟ آیا به فکر آنیم که من به فکر آن هستم که آنچنان که دوست دارم همسر و فرزندم از من راضی باشم، در تلاشم که خدا نیز از من راضی باشه؟ آنچنان که این ترس و بیم را دارم نکنه اربابم از من ناراحت بشه، نکنه زن و فرزند از دست من ناراحت بشن، نکنه من دچار نوعی بد اخلاقی بشم که تو جامعه بین قوم و جماعت تو خانواده منفور واقع بشم. خب اینو جالبه، خوبه. آیا واقعا نگران آنم هستم که مبادا دست به کاری بزنم که خداوند بر من خشم بگیرد؟ آیا از خشم و ناراحتی خدا هم نگرانم؟ آیا از نارضایتی خدا هم بیم دارم؟ اینجا مشخص میشه من در کدام مسیر قرار دارم. من میخوام بحثم را خیلی خلاصه مطرح کنم. به دو نکته من اشاره میکنم و صحبتم را تمام میکنم. دقت بفرمایید. وقتی به قرآن نگاه میکنیم و سنت پیامبر علیه السلام، دنیا را برای این انسان فقط یک تجارت خانه ما میبینیم. این واقعیته، این تعبیر قرآنه ها. دنیا یک تجارت خانه است. تاجرش منم، رأس المال من، عمر منه، طرف معامله من، اونی که قرار من باش معامله کنم، از دو حال خارج نیست، یا الله مهربانه و یا شیطانه. یا الله مهربان طرف مقابل من قرار داره، طرف معامله من قرار داره، یا شیطان خدا اینا کرده. اینا تعابیر قرآنه. بشنوید حالا، خداوند دو گروه انسان را معرفی میکنه. اینجا خوبه که من نگاه کنم که واقعا من در کدام قافله ام، من بر کدامین قطار سوارم و به کدام سمت و سو میروم. دوست دارم واقعا تو این خطبه من شما یه مقداری برگردیم به خودمون، چه بسا لازم باشه در زندگی خودمون یه تغییراتی ایجاد کنیم که این ضروری است. بزرگواران، شما میدونید که استغفار در قرآن زیاد به سفارش شده. استغفار ذکری است که پیامبر علیه الصلاه و السلام بیش از هر ذکر دیگری بدان مشغول بوده، تا جایی که میفرموده مردم توبه کنید، بازگردید به سوی خدا و از خدایتون طلب مغفرت کنید. بعد میفرمودن من پیامبر در روز بیش از 100 بار معصوم، سرور کائنات، امام انبیا و رسول، کسی که شب شده بود محراب عبادت و بندگیش، روزش شده بود سنگر مجاهدت در راه خدا، می فرمود علیه الصلاه و السلام من پیامبر در روز بیش از 100 بار از خدای خودم طلب آمرزش و مغفرت را دارم. این خیلی جالبه ها. 23 سال مجاهدت، 23 سال پیامبری، 23 سال نمازهای طولانی شب، 23 سال جهاد در راه خدا، 23 سال پیامبر بودن، حال که چند سبایی از عمر پیامبر مونده دستور خدا نازل میشه. پیامبر وظیفه‌شو انجام داده، مأموریتش تمام شده، مرگ نزدیک است، آخرین دستور میاد. به نظر شما آخرین دستور چی باید باشه؟ ای پیامبر خسته نباشه. اینه، 23 سال جهاد کردی و 23 سال پیامبر بودی و 23 سال مستقیماً ما با تا در ارتباط بودیم، خسته نباشه این پیامبر. بشنوید، فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا. پیامبر روزهای باقی مونده را استغفار کن. یعنی چی؟ ببینید این جمله رو من بگم برم سوار مطلبم. استغفار یعنی خود رو غربالی کردن. که من روز و شب خود رو غربالی کنم. یعنی چی؟ منو ببخشم. چه ببخشه؟ خطایم را، اشتباهم را، گناهم را، فسقم را، فسادم را، فتنه‌ام را، نیت شرم را. من باید مرتب بگم خدایا منو ببخش، عیبم را، خطایم را مجسم کنم و بیام خود را غربالی کنم. چرا غربالی؟ تا ناخالیسی من گرفته بشه. انسانی که ناخالیسی خود را نگیرد خبیث زندگی میکنه و خبیث از دنیا میرود. عرض کردم اینا نکاتیست که من از قرآن خدمت شما دارم میگم ها. ولی انسانی که خود رو غربالی میکنه، خالص زندگی میکنه، معصوم نیست، خالص زندگی میکنه و پاک و خالص و طیب و نفس نیست، از دنیا میرود. حالا شما ببینید، من امروز قراره در حضور شما در این مسجد مبارک که امیدوارم که پروردگار بزرگ خجل عزیز من را و همه کسانی که اینجا زحمت کشیدن، تلاش کردن، همتی داشتن، وقت گذاشتن را در پناه خودش حفظ کنه و در مقابل قصر و خانه در بهشت به آنان هدیه بفرماید. من دوست دارم در این مسجد، در این خطبه خودم را در حضور شما وزن کنم. برم وزنی دارم یا نه؟ ببینید، وزن من با ایمان من و درستکاری منه، و الا این انسان پیش خدا دیگه بی وزن میشه. قرآن دو گروه آدم معرفی میکنه. گروه اول داشته باشیم، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى
فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین.
گروهی اول که در این تجارت خانه دنیا با شیطان وارد معامله شدند، هدایت و فروختند و گمراهی را خریدند، خدمت و فروختند و خیانت و خریدند، خیر را فروختند و شر را خریدند، بی تقوایی را خریدند و تقوا را فروختند. این گروه اول خدا فرمود فما ربحت تجارتهم،
اینا در تجارتشون سودی نکردند و سودی نخواهند کرد.
و ما کانوا مهتدین، هرگز اینا اهل هدایت نشدند. نمیتونه اهل هدایت بشه کسی که گمراهی را بر هدایت ترجیح میده، کسی که شر را بر خیر ترجیح میده، کسی که فتنه‌گری را بر خدمت ترجیح میده، نمیتونه اهل هدایت بشه. این گروه اول، انشالله که من نباشم. حالا گروه دوم داشته باشی، به خصوص جوانان عزیز دقت بفرمایید. گروه دوم،
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
حالا باید نگاه کنم که من هستم یا نیستم. و هستن کسانی که خود را به خدا فروختن. سبحان الله، خود را، نه دنیا را ها، نه مال و ثروتشون را، نه عزیزترین و با ارزشترین را، خود را به خدا فروختن. و خدا هم مهربان. حالا عزیزان، آیه دو، آیه 29 و 30 سوره مبارکی فاطر را خدمت شما من هدیه می کنم. حفظش بفرمایید، به این دعایه مراجعه کنید، خود را در میزان این دعایه قرار بدید. ببین تا اینجای عمرمون تونستیم این دعایه را آینه حرکت و زندگی خودمون قرار بدیم یا نه. با هم می خونیم.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
ويبسي ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إنجاز كي على من يملاك پيدا كلم يميزان ومعيار بدست آوردم، من به راحتی میتونم خودم رو وزن کنم که آیا وزنی دارم یا نه، یا همچون بالونی شدم بی وزن، ظاهری زیبا اما از درون تویی. بشنوید آیه را. خداوند سخن از کسانی دارد که با خدا وارد معامله شدن، با خدا وارد تجارت شدن. برادر بزرگوار من و خواهرم، ببینید ما هستیم یا نیستیم، آیا در این ترازو قرار گرفتیم یا نه. اونایی که با خدا وارد معامله شدن اینا هستن. باسه بیجیک، اول نتیجه رو بگم. فرمود اینا در تجارت، اینا خود را درگیر تجارتی کردن که لن تبور، که این تجارت کساد ناپذیره، در این تجارت بیرونقی نیست. لن تبور، این تجارت بی ضرر است. لن تبور، این تجارت پرسوده. لن تبور، این تجارت تجارتی است پرسود. خب عجیبه واقعا، یه تجارتی که درش اصلا کساد نباشه، اصلا ضرر نباشه، اصلا پشیمونی نباشه، هیچ کس نباید ازش غافل بشه. حالا این چیه؟ این تجارت سه تا شرط داره و کسانی که این سه شرط رو داشته باشن وارد این تجارت شدن. و جالب اینجاست که آیه 29 بود و آیه 30، آیه 30 فرمود لیوفیهم اجورهم. تجارتشون که بی کساده هست، هرگز دچار کساد نمیشه، تجارتشون پرسود است و بی ضرر. اینجا و یزید هم من فضله، خداوند بر اجر و پاداششون، تا خداوند اجرشون را تمام و کمال بدهد. یا خداوند اجر و پاداش اونها را به شکل کمال و تمام میدهد، تجارتشون پرسوده، اجرشون هم کامل داده میشود. اینجا دقت کنید، چه کسی اجرشون را کامل میدهد؟ الله. کمال پروردگار نه کمال من انسانه. پروردگار پاداششون را به صورت تمام و کمال میدهد. دیگه چی؟ سه، و یزیدهم من فضله، و از فضل خود بر اجر و پاداش آنان می افزاید. یا سبحان الله. سه چیز، سه بشارت: تجارتی پرسود و بی ضرر، یک، اجری کامل، سه، فضلی بزرگ و عظیم از جانب خداوند. اما برای کیست؟ عرض کردم، حفظش بفرمایید، برای کسی که سه تا ویژگی داشته باشه. یک، ان الذين يتلون كتاب الله، اهل تلاوت قرآن باشه. یعنی چی اهل تلاوت قرآن باشه؟ فکرش را، اندیشه‌اش را، دینش را، مرامش را، اخلاقش را، راه و روش زندگیش را از قرآن بگیره. یتلون کتاب الله، تلاوت کتاب خدا، نفهمیدم قرآن ها، کتاب الله. کسی است که کتاب الله را میخواند، میفهمد، اینجا فکر خود را، اندیشه خود را، برنامه خود را، قانون زندگی خود را از این کتاب میگیره. از کتاب کی؟ از کتاب الله. این اول. چقدر اطمینانه، سرچشمه فکر او کلام خداست، آبشخور مرام او کلام خداست. خیلی عظمته. شما میگه دکتر رفتی میگه فلان، میگه فلانی عالیست، خیالت راحت باشه، فلانی عالیست، خیالت راحت باشه. خب اینجا داره میخواد فکر رو بگیره، اندیشه رو بگیره، یه چیز یاد بگیره. از کی داره یاد میگیره؟ از الله. این شرط اول. شرط دوم، و اقام الصلاة، نماز را اقامه کند. و انفقوا مما رزقناهم، جوانان دقت بفرمایید، بعد از اقامه نماز انفاق کنه از اون چه خدا روزیشون کرده، انفاق کنه از اون که خدا روزیشون کرده، نه از مال فقط ها. هر نعمتی دارد در آن نعمت بخیلی نکنه. علمی دارد، حکمتی دارد، قدرتی دارد، مال و ثروتی دارد، در نعمتهای خدا در حق دیگران بخیلی نکنه. ترجمه رو داشته باشید، و از اون که خدا روزیشون کرده انفاق کنن، اونم به سر، به صورت پنهان و آشکار. یه جا پنهانی کمک میکنه، یه جا آشکار کمک میکنه. دست مسکین را میگیرد، احدی متوجه نمیشود، مسجدی مبارک را بنا میکنه، همه متوجه میشند، یتیمی را سرپرستی میکند، کسی متوجه نمیشه، بنای خیری ایجاد میکنه، همگان در جریانند، انفاق او آشکاراست و پنهان. سه ویژگی با هم داشته باشید. یک، حالا من بخوام خودم رو وضع کنم که من هستم یا نیستم. قرآن را تلاوت میکنه تا فکر و اندیشه خود را، تا برنامه زندگی خود را از قرآن بگیره. این یک. دو، ساجد خالقه. سه، خادم خلقشه. قرآن را میخواند، رابطه نیکی با خدا داره و رابطه نیکی با خلق خدا داره. قرآن میخواند، گوشش به فرمان خداست و خدا را بندگی میکنه و به لطف این بندگی در خدمت خلق خداست. چقدر ارزشمنده که من، فرزند من، قوم من، دوست من، این باشه مرامش. خدایی اگر خونه گرفتی، خونه درست کردی، زمین بغل خونت یه نفر میخره، بعد متوجه میشی که فلانی است که انسان فاسدیه. چقدر شما آشفته میشی، چقدر احساس ناامنی میکنی. چرا؟ چون فاسدی در کنارت قرار میگیره. اما زمینی خریدی و خونه را بنا میکنی، شخصی دیگری بیگانه و غریبی در کنار شما خانه میخرد. اما مردیست صالح، مردیست که بین خود و خدا صالح است، بین خود و مردم انسان خدمتگذاری است. چقدر برای شما احساس اهمیت میکنه این همسایگیش؟ آری، انسان در مسیر زندگی در حال تجارت است. این تجارت نهایتش اینه، یا کاملا تجارتی است که کساد میشه، یا تجارتی است که کساد ناپذیره. من اینو بگم صحبتم را تمام کنم. انصاری مرد، همه تشییش کردن، به خاک سپردن، در حقیقت تحمید خداش دادن. که دفن آدمی یعنی او را به خدا سپردن، دفن آدمی یعنی انسان را به خدا سپردن. خطرناکه ها. خب منو به خدا سپردند، نگاه به زندگی میشه. تجارت هم چی بود؟ فتنه‌گری، خیانت، حب دنیا، تنها به فکر خود بودن و منافع دیگران را قربانی منافع خود کردن، حسادت، طمع، حرص. تجارت هم چگونه بود؟ این یک. یا نه، من در مسیر زندگی سه تا اصل را قاعده زندگی خودم قرار دادم: تلاوت قرآن، تا فکر و اندیشه را از قرآن بیاموزم، تا دینم را از قرآن بیاموزم، تا قرآن بشه قانون زندگیم، و سپس در پی آن هم با خدای خیش سر صلح و سازگاری داشتم، هم با خلقش سر صلح و سازگاری داشتم. اینجاست که قضیه روشن میشه، اینجاست که پیامبر فرمود علیه السلام: قبر شما یا باغی از باغهای بهشت، یا تنوری از تنورهای جهنم. قبر میشه یا باغی از باغهای بهشت، یا تنوری از تنورهای جهنم. یه روز این قصه رو گفتم که درویشی داشت جوانی را نصیحت میکرد و خواد او را بترسونه و متوجه خداش کنه، و همش از قیامت گفت و از عذاب خدا گفت و از عذاب جهنم گفت. جوان در پایان گفت، خلاصه مطلب اینه عزیزان، گفت: درویش، مده پندم، درویش مده پندم، آتش ز جهنم نیست، واقعیت است. درویش مده پندم، آتش ز جهنم نیست، آنان که در آن سوختند آتش ز جهان بردند. از این تجارت خانه است که من بهش میبرم یا آتش. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. واستغفر الله لي ولكم ولسائر